بخش 19.
اواخر سال 4 هجری بود و بیش از یک سال از عروسی خوله می گذشت. ماه رمضان بود. قبل از شروع ماه مبارک تمام کار خانه را من انجام می دادم. با اینکه حجم کارها کمتر از خانه سعد بود، تعدد آنها خسته هم می کرد. نام می پختم، آب از چاه می کشیدم، لباس می شستم، غذا می پختم، خرید می کردم. اما با آمدن ماه رمضان مسلمانان به غلامان و کنیزان سخت نمی گرفتند و خودشان در کارها کمک می کردند. مهربانی شهر را احاطه می کرد. ماه رمضان برای برده‌ها بهترین ماه سال بود. ده روز آخر ماه را پیامبر و جمعی زیاد از مسلمانان در مسجد معتکف می شدند. زنان برای همسرانشان افطاری مختصری به مسجد می فرستادند. روزهای خوب بودند. دلم نمی خواست تمام شوند. هم فرصت عبادت داشتم، هم استراحت هم بیشتر بود. شب عید فطر تمام شهر غرق در شادی می شد. مسلمانان ثروتمند به شکرانه عید برده هایشان را آزاد می کردند. بسیاری از برده های آزاد شده دیگر به شهر و دیار خود باز نمی گشتند و کنار خواهران و برادران مسلمانشان در شهر پیامبر می ماندند. حتی بعضی از برده ها در خانه اربابانشان می ماندند و در ازای انجام کار مزد می گرفتند. من بین ماندن و رفتن سرگردان بودم. نمی دانستم اگر آزاد بشوم در مدینه می مانم یا نه. روز عید بعد از نماز مالک بالاخره خوله را راضی کرد و او را به خانه سعد برد. من هم بعد از خواندن نماز عید به امامت پیامبر و شنیدن خطبه‌های نماز به خانه برگشتم. دلم شاد بود. به تنهایی خو گرفته بودم. دو سه ساعتی که گذشت خوله با چشم گریان به خانه آمد. مالک نبود. گفتم بانو چه اتفاقی افتاده؟ اشکایش را پاک کرد و گفت
از بس طعنه شنیدم خسته شدم ماریه.
در پیاله مسی آب ریختم و به دستش دادم. آب را خورد و گفت
ماریه، به نظرت مالک مرا طلاق می دهد؟
چه می گفتم؟ اکثر مردان این شهر در خانه 3-4 زن داشتند. این که مالک زن نگرفته بود عجیب بود. اما گفتم بانو، ابو سعید هر روز سفارش شما را به من می کند. او عاشقانه شما را دوست دارد. اینقدر خودتان را درگیر حرف مردم نکنید. خوله که از شنیدن حرفایم آرام شده بود گفت
راستی امینه به تو سلام رساند.
دلم پر می کشید برای دیدن امینه. غروب مالک به خانه بازگشت. حیات را جارو می کردم. گفت
خوله اینجاست؟
بله، خیلی وقت است به خانه بازگشته. زیر لب چند ناسزا به او گفت و وارد اتاق شد. صدای جر و بحثشان بلند شد. خودم را سرگرم کار کردم. بعد از چند دقیقه مالک از در بیرون رفت و صدای گریه خوله بلند شد. کنارش نشستم. ظرف آب به دستش دادم و برایش از قبیله ام گفتم. از آدوک که به زنان نازا شربتی از خون میمون میداد. متعجب نگاهم می کرد و گفت
حاضرم از بی بچگی بمیرم ولی خون میمون نخورم.
حالش که بهتر شد گفتم بانو برای فردا نان نداریم، باید نان بپزم.
برو.
هوا سرد بود و تنور روشن کردن لذت بخش. کنار تنور ایستاده بودم. خوله با عبایی پشمین بر دوش به حیاط آمد و گفت
ماریه، یادت میآید عمر چقدر من و تو را میزد تا نان پختن یاد بگیریم؟
سوزش آن ترکه ها را هنوز پشت پایم حس میکنم. دامن لباسم را بالا زد. جای زخم‌ها روی مچ و ساق پایم مانده بود. چشمانش را پرده ای از عشق گرفت و گفت
عمره را ببخش.
اینها جای ترکه های عمره نیست. جای تناپا و کتک های ابو عمر است.
برایم از او بگو.
چه بگویم؟ هنوز هم شبها کابوس میبینم.
خدا همه ما را ببخشد. ماریه، تو هم ببخش.
خیلی وقت است همه را بخشیدم بانو.
ماریه، بگذار به یاد قدیم من امروز نانها را به تنور بزنم.
خانه خانه شماست بانو، با هم نان پختیم و حرف زدیم. فرصت خوبی بود. گفتم بانو میخواهی به خانه مادر ابو سعید سری بزنید؟
نماریه، مادر و خواهران مالک مدام از من سوال میکنند. عهد بستم تا بچه دار نشدم به خانه هیچ آشنایی پا نگذارم. مالک هم معلوم نیست به خانه پدرش رفته باشد.
بانو بیایید به خانه همسایه ها برویم. از زنها شنیدم که به خانه دختر پیامبر میروند. احکام و سوالات خودشان را از او میپرسند. فرزند دومشان هم که تازه به دنیا آمده. به بهانه دیدن فرزندشان برویم. خوب نیست؟ بالاخره شما همسایه نزدیک هستید. خوب است از حال همسایگان با خبر باشید. دلم میخواست دختر پیامبر را ببینم. آوازه محبت پیامبر به فاطمه بر سر زبانها افتاده بود. باید هر طور که میشد محبوبه پیامبر را میدیدم. فاطمه اهل کوچه و بازار نبود. نمیشد او را در راه بازار و مسجد ببینم. تنها راه دیدن فاطمه رفتن به خانهش بود. دعا میکردم خوله قبول کند. ممن کرد. گفت
با اینکه حوصله ندارم دیدن فاطمه و فرزندانش برایم شیرین است.
فردا برویم چطور است؟
عالی است. برو خبر بده.
خوله مرا فرستاد تا زودتر اطلاع بدهم که دختر سعد ابن عباده میخواهد به دیدن فاطمه بیاید. به خانه او رفتم. کوبه در را کوبیدم. دختر بچه‌ای در را باز کرد. به گمانم یکی از خواهرزادگان فاطمه بود. گفتم آیا دختر رسول خدا ما را میپذیرند؟ بعد از چند دقیقه دخترک گفت
بله بانو، اجازه دادن تشریف بیاورید.
سر از پا نمی‌شناختم. شوق دیدن دختر پیامبر به جانم افتاده بود. می‌خواستم هر طور شده او را ببینم. خدا خدا کردم که خوله مرا هم به خانه فاطمه ببرد. آخر شب که مالک به خانه برگشت، دویدم تا به او بگویم خوله را راضی کردم به خانه دختر پیامبر برویم. می‌دانستم مالک خوشحال می‌شود. لبخندی زد و گفت
خدا خیرت دهد.
آن شب را به نماز خواندن گذراندم. بعد از طلوع آفتاب خوله لباسی زیبا پوشید و دستبندی را که هدیه مادرش بود از دستش باز کرد و لای دستمالی پیچید و آن را معطر کرد و گفت
این را هم برای چشم روشنی میبرم.
بانو، من خواهشی از شما دارم. میشود مرا هم به دیدن دختر پیامبر ببرید؟
البته ماریه، تو هم بیا، تنها نباشم بهتر است.
سر از پا نمیشناختم. خوله کوبه در را کوبید. در باز بود. سلام دادیم و وارد شدیم. داخل حیات کوچک خانه فقط یک آسیاب دستی بود و یک مشک آب. خانه بیش از آنچه فکر می‌کردم ساده بود. داخل حیات بودیم که قامت بلند فاطمه در آستانه اتاق ظاهر شد. با تبسمی که لبخند پیامبر را به یاد من می‌آورد دستانش را گشود. پیش از ما سلام کرد و در آغوش فشردمان. آغوش فاطمه بوی بهشت می‌داد. به رسم کنیزان داخل نرفتم. در حیات منتظر خوله ماندم. او به اتاق رفت. فاطمه مرا هم داخل خانه اش برد. اتاق با دو پوست گوسفند فرش شده بود و دور تا دور آن خاکی بود. دو زن از مهاجرین هم مهمان فاطمه بودند. می شناختمشان. چشم چرخاندم. روی تاخچه ها فقط یک چراغدان بود و قلم و کاغذ. علی کاتب وحی بود و آن همه کاغذ احتمالاً قرآن. زنان به احترام سعد به خوله بسیار محبت کردند. من گوشه ای نشستم. خجالت می کشیدم. تا به حال مهمان کسی نشده بودم. حسن را نگاه کردم. با دستهای کوچکش گهواره حسین را تکان می داد. چهرهش بسیار شبیه پیامبر بود. دختر پیامبر ظرف خرما جلوی ما گذاشت و کنار ما نشست. خوله سر صحبت را باز کرد و گفت
ماشاءالله به حسن، زیبا صورت و نیکو سیرت است. با این سن کمش به شما کمک می کند.
فاطمه لبخندی زد و گفت
بله، حسن نور چشمم و عصای دست من است.
دستانش را باز کرد، او را در آغوش گرفت، روی دامنش نشاند و برایش خواند.
حسن جان، همچون پدرت باش و ریسمان ظلم و ستم را از گردن حق باز کن.
حسن روی پای فاطمه بالا و پایین می‌پرید. فاطمه صورتش را بوسید و ادامه داد.
خداوند صاحب نعمت را پرستش کن و با کینه توز و حق ستیز دوست نشو.
معلوم بود همیشه این شعر را برای پسرش می‌خواند. یکی از زنها به فاطمه گفت
می توانم چند سوال بپرسم؟
بله، بفرمایید.
آن زن پرسید و فاطمه با محبت پاسخ داد. خوله هم گاهی به سوالات آن زن چیزی اضافه می کرد و فاطمه با خوشرویی پاسخ هر دو را می داد. در بین پرسش و پاسخ زنان حسین به گری افتاد. فاطمه او را از گهواره بیرون آورد. باور نکردنی بود. ناخودآگاه زن گفت
فاطمه، چرا اینقدر این بچه کوچک است؟
دختر پیامبر زیر گلوی حسین را بوسید و گفت
تعجب ندارد، عزیز من 3 ماه زود به دنیا آمده.
خوله گفت
مگر می شود؟
فاطمه پاسخ داد
بله، چرا نمی شود؟ یحیای پیامبر هم 6 ماه متولد شد.
چرخ نخریسی فاطمه گوشه اتاق بود. نگاه هم را که به چرخ دید گفت
نخریسی و بافتن جزو بهترین کارها برای زنان است. از پدرم شنیدم که صدای نخریسی زنان پاک دامن حجاب‌ها را کنار می‌زند و به پیشگاه خداوند می‌رسد.
لبخند زدم. حواسش به همه ما بود. زن میان صحبت فاطمه دوید و شروع کرد به پرسش. کلافه شده بودیم. دوستش نگاهی به ما انداخت و اشاره کرد که حرفایش طولانی شده است. زن انگار تازه متوجه شد چقدر سوال پرسیده است. سرش را از شرم پایین انداخت و گفت
ببخشید بانو، از محضرتان مرخص می شوم و روزی دیگر برای پرسیدن سوالهایم می آیم.
فاطمه به پله های پشت بام که تعدادشان زیاد نبود اشاره کرد و گفت
اگر به کارگری مزد بسیار زیاد بدهند تا باری را از این پله ها بالا ببرد برای او سخت خواهد بود؟
دختر رسول خدا با روی گشاده گفت
خب برای من هم پاسخ دادن به سوالات شما سخت نیست، چون خداوند پاداشی فراوان در آخرت به من خواهد داد. خجالت نکشید. هر سؤالی داشته باشید پاسخ می دهم. حتی اگر ساعتها طول بکشد.
خوله که به مهربانی فاطمه را دید خجالت را کنار گذاشت و چند سؤال پرسید که مربوط به زنان بودند و فاطمه با طمأنینه‌ای که تا آن روز در هیچ زنی ندیده بودم سؤالات خوله را پاسخ داد. من گوشم به فاطمه بود و چشمم به لباسهای وصله دارش. جگرم کباب شد. لباس فاطمه از لباس من کهنه تر بود. در خانه علی دومین مرد اسلام هیچ چیز نبود. دو زیرانداز کهنه و چند ظرف سفالی همه دارایی آنها بود که حتی یک اتاق کوچک را هم پر نمی کرد. در اتاق انتهای خانه جانماز فاطمه پهن بود. حد زدم پشت این دیوار حیات خانه خوله باشد. جای جای خانه را نگاه کردم. برایم عجیب بود. من در خانه سعد و خوله زندگی کرده بودم و تصور اینکه چنین خانه محقری در این شهر باشد را نداشتم. با دیدن خانه فاطمه دلم آرام شد. دختر رسول خدا هم مثل من لباس وصله دار داشت. شاید غذایی که من می‌خوردم از غذای او بهتر بود. حتی از نظر سن و سال هم انگار او از من کوچکتر بود. در اوج جوانی وقار زنان کامل را داشت. نزدیک اذان شد. دلم نمی‌خواست از آرامش این خانه دل بکنم. داشتم پیش خودم فکر می‌کردم اگر روزی خوله آزادم کرد به خانه فاطمه بیایم و از او بخواهم که در خانه‌اش خدمت کنم. زنها خداحافظی کردند. ما هم باید می‌رفتیم. داخل گهواره را نگاه کردم. حسین مثل گنجشک نفس می‌زد. دستی به گهواره‌اش زدم. دلم می‌خواست تا ابد کنار این گهواره بمانم. خوله دستبندش را بالای سر حسین گذاشت و به من گفت:
خدا به فاطمه کمک کند. نمی‌دانم چطور این بچه را تر خشک می‌کند. این بچه مثل یک جوجه کوچک است. شنیدم که پیامبر هم حسین را خیلی دوست دارد. انشاءالله که زنده بماند.
انشاءالله میماند و مثل علی پهلوان جنگ میشود. لب کج کرد و گفت:
امیدوارم.
خوله از اینکه نام علی داشت آوازه صدر را کمرنگ میکرد دلخور بود. از اتاق بیرون رفت. حسن در اتاق میچرخید. روی سرش دست کشیدم و دستان کوچکش را بوسیدم و روی چشمم گذاشتم. به من خندید. دندان های کوچکش پیدا شد. دوباره بوسیدمش و از اتاق بیرون آمدم. از پشت سر فاطمه را نگاه میکردم. مثل پیامبر قدم میزد. به قامت بلند او نگاه کردم. دلم برایش صف میرفت. چقدر دل کردن از خانه زهرا برایم سخت بود. دختر پیامبر تا پشت در بدرقه امان کرد. خوله به فاطمه گفت:
بانو، از پیامبر بخواهید برای من دعا کنند تا فرزنددار شوم.
انشاءالله به زودی صاحب فرزند میشوید.
انشاءالله.
و از در بیرون رفت. این پا و آن پا میکردم. فاطمه فهمید چیزی میخواهم. با لبخند نگاه هم کرد. منتظر شد حرفم را بگویم. ابهتش مانع شد حرفی بزنم. دوست داشتم او را ببوسم. سرم را پایین انداختم. خداحافظی کردم و یک پایم را از در بیرون گذاشتم. وقت خجالت نبود. برگشتم. فاطمه پشت در ایستاده بود. او را بغل کردم. مرا در آغوش گرفت و با تمام وجود نفس کشیدم تا سینه‌ام از هوای فاطمه پر شود. دستانم را روی بازوانش گذاشتم و فشار دادم. گفتم: بانو، برای من دعا کنید. گفت:
من شبها تا صبح همسایه هایم را دعا می کنم.
شانه‌اش را بوسیدم. دلم می خواست به او بگویم که چقدر دوستش دارم. خوله صدایم زد. دوباره خداحافظی کردم و رفتم. دلم ماند پشت در پیش فاطمه. خوله با خانوادش قطع رابطه کرده بود. بعضی شبها قیس به خانه خوله می آمد. تا نیمه شب گرم گفتگو با مالک می شد. قیس جوانی خوش‌قامت و جوان مرد بود. محبوب خانواده سعد و مورد وثوق پیامبر و علی. بیشتر حرفشان با مالک در مورد مسائل اسلام بود تا خانواده. من از صحبت‌های مردان بیشتر خوشم می‌آمد. گوش تیز می‌کردم ببینم چه می‌گویند. مدتی که گذشت از میان صحبت‌های مالک و قیس من تمام بزرگان و تاثیرگذاران حکومت اسلامی را می‌شناختم بیان که آنها را دیده باشم.